گفتی اونا بارها طالبان بر اونا حمله کردن، اما نظامیان در حمایت از آنان اقدامی نمی کنند. دو شب پیش یک قماندان خیزش مردمی با 3 تن از افرادش در حمله طالبان در ولسوالی بیتیکوت در مسیر شهرهای جلال آباد تورخم جان باختند و 3 نفر دیگه هم زخمی شدند. در پی این رویداد صدها عضو نیروی خیزش مردمی و روستانشینان در بیتیکوت به سرک آمدند و شاهراه جلال آباد تورخم را برای رفت آمد بستند. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تاکنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزیین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان ویران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه‌ای که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده، تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی کاری شده آبی رنگ دنداندار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلی تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلی باقی مانده است. از مصلی تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدید کنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد. اما گذشت زمان و بی‌توجهی تا کنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خداوند نگهدارتان.
باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی، خواه با فرزندی خوب، خواه با باغچه‌ای سرسبز، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی، و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است. این یعنی تو موفق شده ای. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. مردم شریف افغانستان سلام، نیمروزتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری و بنده شجاعی هستم. احزاب افغانستان از نقش شهید سردار سلیمانی در دفاع از ارزش‌های اسلامی، مبارزه با گروه تروریستی داعش و ایستادگی در برابر آمریکا تجلیل کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان اعلام کرد فرمانده شجاع قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم و شکست داعش در عراق و سوریه نقش مهم داشته و با شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و مجاهدین همکاری داشته است. در بیانیه حزب حرکت اسلامی افغانستان آمده، شهید قاسم سلیمانی فرمانده مدبر و توانا با اندیشه دفاع از کیان اسلام، انسانیت و علیه افراطیت دینی و اشغالگری بود که با تلاش مستمر و پایدار در تعاملات سیاسی و نظامی شرق میانه با یک دید راهبردی تهاجم نیروهای متحجر قرون وسطایی داعش و سایر گروه‌های تکفیری را از بین برد. حزب نهضت اسلامی افغانستان نیز در بیانیه تاکید کرد سردار سلیمانی با حضورش در اکثر کشورهای منطقه که با توطئه استکبار جهانی در معرض خطر فروپاشی قرار داشت، با آنها قدرت ایستادگی و ادامه مقاومت بخشید، با مبارزان فلسطینی کمک کرد و نیرو بخشید و نشان داد که اسرائیل یک قدرت پوشالی بیش نیست و تشکیل کشور مستقل فلسطینی و رهایی قدس شریف از چنگال استعمار و صهیونیست‌ها فقط با شمشیر مقاومت امکان پذیر است. شورای اخوت اسلامی افغانستان نیز در بیانیه اعلام کرد حیات سردار سلیمانی عزت و اقتدار مسلمانان بود و شهادتش پیام وحدت و همبستگی را به بار آورد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی مظهر ایمان، تقوا و توکل بود و یک عمر در مکتب امام و رهبری تلاش کرد. عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما امروز در همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در تهران برگزار شد افزود شهید سلیمانی چه زمانی که در دفاع مقدس به عنوان فرمانده شجاع مؤمن و مخلص تلاش کرد و چه در زمانی که به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد اقدامات راهبردی و بزرگی برای مقاومت اسلامی انجام داد. رئیس سازمان صدا و سیما افزود سردار سلیمانی هم مؤمن بود و هم بر حسب مقتضای ایمانش عمل می‌کرد و خداوند این راه را بر او گشود و به او رزقی بی پایان داد. پیمان جبلی معاون برون مرزی صدا و سیما و رئیس کمیته علمی همایش رسانه و مکتب سلیمانی نیز بصیرت افزایی را روی کرده رسانه‌ای سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی برشمرد. دکتر جبلی افزود سردار سلیمانی شجاعت، شهامت، آگاهی، پیشبینی و آینده نگری داشت و این ابعاد از نظر رسانه‌ای بسیار قابل توجه است. معاون برون مرزی صدا و سیما تصریح کرد رسانه ملی با عنوان فراگیرترین رسانه محور مقاومت با ماموریت‌های داخلی و بین‌المللی وظیفه و هدف خود را در زمینه معرفی بعد رسانه‌ای مکتب سلیمانی پذیرفته است. همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی با همکاری دانشگاه صدا و سیما و جمعی از چهره‌ها و شخصیت‌های علمی و فرهنگی آغاز به کار کرد. در این همایش دروزه شخصیت‌های علمی کشور در عرصه رسانه، دیپلماسی عمومی و جنگ نرم ضمن ارائه مقاله با موضوعات مکتب سلیمانی و دیپلماسی رسانه‌ای، مکتب سلیمانی و قدرت نرم، مکتب سلیمانی و مقاومت رسانه‌ای، مکتب سلیمانی و رسانه‌های مقاومت، نشانه‌شناسی و نمادشناسی شخصیت شهید سلیمانی و تحلیل گفتمان و ادبیات این والا مقام سخنرانی می‌کنند. رونمایی از کتاب زندگی‌نامه خودنوشت شهید قاسم سلیمانی با عنوان از چیزی نمی‌ترسیدم مزین به یادداشت رهبر معظم انقلاب از برنامه‌های همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی است. فرمانده پلیس بغداد از حضور نیروهای امنیتی در این شهر برای تامین امنیت مراسم متعدد در نخستین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس خبر داد. با گزارش شبکه تلویزیونی سومری نیوز عراق، فرمانده پلیس بغداد امروز با صدور بیانیه اعلام کرد که با نظارت ماجد الموسوی، فرمانده پلیس بغداد، تمامی یگانهای فرماندهی عملیات، کار تأمین امنیت تجمع‌های یادبود و بزرگداشت شهدای مقاومت و نیز راهپیمایی گسترده آن را آغاز کردند. بنابر اعلام طارق اسماعیل رئیس راهنمایی و رانندگی بغداد، برخی سرک‌های نزدیک به دو منطقه الکرخ و الرصافه جهت تأمین امنیت مراسم بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی و المهندس مسعود شده است. شمار زیادی از مردم عراق از اولین ساعات صبح امروز به سوی میدان التحریر بغداد حرکت کرده تا در تظاهرات بزرگ شهادت و حاکمیت که به مناسبت نخستین سال روز شهادت سردار سلیمانی و المهندس برگزار می شود شرکت کنند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شعبی به همراه 8 نفر دیگر 13 جدی سال گذشته در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر در اقدامی فریب دهنده و تکراری مدعی شد. شمار نظامیان این کشور در افغانستان کاهش می‌یابد. با گزارش شبکه خبری طول نیوز، مایک پومپئو در اظهارات خود اشاره‌ای به شمار کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان و زمان آن نکرد. این اظهارات بدون پشتوانه پومپئو در حالی است که دولت ترامپ در آستانه ترک قصر سفید در پی رسوایی و شکست انتخابات این کشور است. وزارت دفاع آمریکا پیش از این نیز ادعا کرده بود که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال 2020 به 2500 تن کاهش خواهد یافت که این اتفاق تاکنون روی نداده است. یک ماه پیش هم ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خروج نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا از افغانستان را بسیار عجولانه خوانده بود. ینس استولتنبرگ در توجیه این ادعای خود گفته بود با خروج نظامیان خارجی از افغانستان این کشور پناهگاه امنی برای تروریست‌ها می‌شود. این در حالی است که ناامنی، جنگ و کشتار مردم مظلوم افغانستان میراث و دستاوردهای 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان به شمار می‌رود و آمریکا با حمایت از تروریسم و معامله پنهان با طالبان و گروه تروریستی داعش افغانستان را ناامن‌تر از گذشته و جولانگاه گروه‌های مخالف مسلح دولت اشرف غنی کرده است. دولت افغانستان با اصالت مایک پومپئو مبنی بر کشته نشدن هیچ نظامی آمریکایی در سال گذشته در این کشور واکنش نشان داد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را ناشی از توافقنامه پنهانی و شکست خورده به اصطلاح صلح آمریکا با طالبان در قطر دانست. دواخان مینپال امروز گفت نیروهای دولتی افغانستان مدتی است بدون نیاز داشتن به نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا با طالبان در حال جنگ هستند و به تنهایی این جنگ را مدیریت می‌کنند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شنبه شب در توییت اعلام کرد که در حدود 10 ماه گذشته هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. این اظهارات پومپئو در حالی است که در بخشی از این توافقنامه پنهانی و فریب دهنده آمریکا که در 29 فوریه سال 2020 امضا شد، آمریکا امتیازاتی به طالبان داده و در ازای آن نیز از این گروه خواسته که از حمله به نظامیان این کشور در افغانستان خودداری کند. البته از زمان حضور نظامی شکست خورده آمریکا در افغانستان از سال 2001 تا آوریل 2020 حدود 1920 نفر از آنها کشته شدند که باعث نگرانی مردم و دولت مردان آمریکایی شده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
اگرچه قرآن مثل رود زلالی است که حتی فقط تلاوت آن برکات خاص خودش را دارد، اما برای بهره‌مندی کامل نیاز به تدبر در قرآن است، نیاز به آگاهی بیشتر در مورد زوایای گوناگون آن است. در وادی نور تلاش دارد به اندازه توان خود به این امر کمک کند. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
سامع الدعا، می دانم که دعاهایم را می شنوی. هنگامی که سر سجاده نیاز من و تو با هم خلوت می کنیم، فقط دلم به این خوش است که صدایم را می شنوی و هیچگاه از درد دلهایم خسته نمی شوی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، 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 بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارستیم که حالتان خوب باشه و روز روزگار بر وفق مرادتان. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان من و همکارانم را همراهی بفرمایین. بخشای متنوعی را براتان در نظر گرفتیم که امیدواریم که شنونده ایشان باشین. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان، رابطه اهل بیت و قرآن رابطه معنوی و عمیقی است که شناخت آن ما را در فهم صحیح دین یاری می کنه. روشن هست که همواره پیوند و ارتباط بین دو چیز در عالم بر اساس سنخیت و تناسب شکل می گیره. قرآن نور هست، نوری که روشنگر حق از باطل می باشه. اهل بیت هم نور هستند و نقش هدایتگری آنها در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. قرآن در جایگاهی قرار داره که جز پاکان به حقیقت آن دست پیدا نمی کنن و اهل بیت هم همان پاکان و صالحان هستند. این گونه ویژگی هاست که این سنخیت و همراهی و پیوند آسمانی میان این دو امانت الهی را به وجود آورده، به طوری که پیروی از یکی از آنها بدون پیروی از دیگری ممکن نیست. امام سجاد علیه السلام در این مورد فرمودند: امام به سوی قرآن هدایت می کند و قرآن به سوی امام هدایت می کند و این همان گفته خداوند عزوجل است که فرمود این قرآن براهی که استوارترین راه هاست هدایت می کند.
قرآن و اطرت
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند خداوند تبارک و تعالی بندگانش را براهای هدایت آگاه ساخته و چراغهای روشن برای راهنمایی آنها برافراشته. هر کس که از در اطاعت درآید هدایت گردیده و هر کس راه دیگری برگزیند خود را به هلاکت افکنده. خداوند متعال طاعت اولیای خود را و طاعت پیامبرش پیوند داده و طاعت پیامبرش را به طاعت خود متصل ساخته است. پس هر کسی از اولیای الهی اطاعت نکند، در حقیقت از خدا و پیامبر اطاعت نکرده. خداوند منان اولیای خود را در کتابش این چنین به شما معرفی فرموده است:
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
آنان مردان هستند که تجارت و داد ستد از ذکر خدا غافلشان نمی سازد و برپایی نماز و ادای زکات مشغولشان نمی کند. آنان از روزی که دلها و دیده ها در آن زیر رو می شود در حراسند. پس از رسول خدا و اهل بیتش پیروی کنید و راه هدایت را بپیمایید تا امر دین خود را به کمال برسانید.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمانان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیراً تغنب، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی.
همراهان ارجمند، اگر از آغاز تا پایان به آیات و سوره های قرآن نظری بیفکنیم، خواهیم دید که قرآن بهترین شیوه ها را بر زندگی دنیایی همراه با سعادت به انسان ها نشان داده. زندگی همراه با عزت، سربلندی، برادری و بزرگواری، نه همراه با ظلم و بیداد و ستم.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
قرآن دوستان عزیز، در آیات قرآن مجید و روایات اسلامی تعبیری به عنوان اسماء الحسنا با یا نام های نیک خداوند دیده میشه. اسماء الحسنا اشاره به صفات جمال و جلال ویژه حق هست که هر کدام از کمال مخصوص یا نفی نقصی حکایت میکنه. همه نام های خداوند نیکوست و به این ترتیب همه نام های الهی را شامل میشه. در روایات متعددی که از طریق اهل بیت علیهم السلام به اهل سنت رسیده، تعداد اسماء الحسنا 99 عدد شمرده شده. منظور از احصا و شمارش اسماء الحسنا تنها به این معنا نیست که هر کس این 99 اسم را بر زبان جاری بسازه بدون گفتگو وارد بهشت میشه، بلکه منظور این هست که به محتوای این اسما ایمان و معرفت داشته باشه، خدا را به این اوصاف بشناسه و علاوه بر معرفت متخلق به این اوصاف الهی نیز بگردد، یعنی شعاعی از علم و قدرت و رحمت و رأفت الهی و غیر این صفات در وجود او پرتو افکن شود. چرا که لازمه ایمان به این اوصاف کمالیه چنین بازتاب و تخلقی است.
یا ذو الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا.
الله اکبر ولله الحمد، له الاسماء الحسنى.
اسماء الهی.
الله يا الله
يا الله
الله
يا حنان
الله
يا منان
الله
يا ديان
الله
يا قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، باسط به معنای گستراننده و فراخ کننده و کنایه از بذل و بخشش است. باسط کسی است که بخشش را بر بندگانش افزونی می دهد و سینه دوستدارانش را می گشاید. خداوند باسط رحمت و فضلش را بر بندگان می گسترد و روزی و هر آنچه بنده بدان نیاز دارد، اعم از مادی و معنوی، به او ارزانی می دارد. در آیه 30 سوره اسراء می فرماید:
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا.
به یقین پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد گشاده یا تنگ می دارد. او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.
بله، خداوند رحمت و فضل را بر بندگانش فرو می ریزد و پیشتر و بیشتر از آنچه بنده بخواهد به او میبخشد و به او در علم و جسم و مال فراوانی و وسعت میبخشد. البته اندازه این نعمتها برای افراد متفاوت است. بصیرت و آگاهی کامل خداوند و استعداد و ظرفیت بندگان عامل اصلی این تفاوت هاست. لذا در آیه 27 سوره شورا آمده است:
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير.
هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم می کنند. از این رو به مقداری که می خواهد و مصلحت می داند نازل می کند که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.
در حقیقت اعطای نعمت از سر لطف و رحمت خداوند است که رزق و روزی را به اندازه‌ای در دسترس انسان قرار می دهد که با ناحق در زمین طغیان نکند و گمان نکند که بر همه چیز تواناست. چنانچه خداوند متعال با قارون پس از سالها نداری و تنگ دستی مال و ثروت زیادی داد و به این وسیله او را آزمود، اما او به جای آن که این مال را در راه خیر و نیکی صرف کند، غرور وجودش را فرا گرفت، به طوری که بر مردم فخر می فروخت و می گفت: من ثروتمندترین و این مال را به سبب علم و ذکاوتم به دست آوردم. هنگامی که عاقلان قومش او را نصیحت می کردند و او را به تواضع و مهربانی فرا می خواندند، آنها را مسخره می کرد و به حسادت و کینه متهم می ساخت. زمانی که نادانی و غرورش به اوج خود رسید، خداوند به زمین دستور داد تا دهان باز کند و قارون و گنجهایش را ببلعد، و به این ترتیب مشخص شد که رزق و روزی تنها به دست خداست و افراد سرکش و ناسپاس مجازات می شوند. این داستان در آیات 76 تا 78 سوره قصص آمده است. به طور کلی مال و ثروت و بسیاری از نعمتهای الهی وسیله‌ای برای آزمایش مردم است. در روایت آمده است که مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و از او خواست تا دعا فرماید که خداوند با او روزی فراوان ببخشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای مرد، مال اندکی که شکرش را به جای آوری بهتر از ثروت بسیاری است که توانایی شکرگزاری آن را نداشته باشی. تشکر از همراهیتان با این بخش.
درودها به خدمت شما دوستان عزیز و سروران قرآنی. ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان لحظه های نورانی و شریف شما هستیم. لطفاً با بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیه 35 سوره مبارکه نور بود با صدای استاد احمد عامر که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما:
ده ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان آمریکایی آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، کریمه رازی از آمریکا یکی دیگر از رهیافتگان به سوی آموزه‌های نورانی اسلام است. تقریبا 3 سال طول کشید تا کریمه حقانیت اسلام را بر اساس پژوهش و مطالعه دریابد. وی میگوید: قبل از آشنایی با دین اسلام به خاطر دارم که خیلی به دنبال ارضای جنبه معنوی در زندگیم بودم، اما هیچ چیز قابل قبول یا قابل دسترس در این زمینه برایم وجود نداشت. بهتر است بگویم که اساساً فرد سکولار بودم. بر اخلاقیات تاکید می کردم، اما هرگز آنها را به معنویت یا خدا ربط نمی دادم و زندگی را هدفمند نمی دانستم. خانواده و دوستانم دوستدار و حامی من بودند. بسیار از مطالعات دانشگاهیم لذت می بردم و در دانشگاه فرد موفق بودم. اما آشنایی اتفاقی من با مسلمانان مختلف باعث شد و مطالعات اسلامی روی بیاورم. هرچه بیشتر با مسلمانان رفت و آمد داشتم، نه تنها جذب آرامش درونیشان بلکه جذب ایمان قویشان نیز می شدم. در ابتدا فکر می کردم که اسلام دین خشونت و تبعیض جنسی است، اما بعد از آشنایی با مسلمانان نظرم کاملا عوض شد. کم کم تصمیم گرفتم با این دین بیشتر آشنا شوم. همراهان ارجمند، بعد از اینکه کنجکاوی کریمه درباره اسلام به نتیجه رسید و مطالعه زندگی پیامبر اکرم و قرآن کریم پرداخت و کم کم محو توصیفات طبیعت و عقلانیت قرآن کریم شد. در واقع کریمه رازی پس از مطالعه و تحقیقات فراوان اسلام را دین کامل و فراگیر دانست و مسلمان شد. و چنین میگوید: روزهای عمرم خیلی سری می گذشت و با خود می اندیشیدم که نمی خواهم بدون اعتقاد درست به خداوند از این دنیا بروم. اقلن به این نتیجه رسیدم که شواهد حقانیت اسلام هم در قرآن و هم در زندگی رسول الله نهفته است و این شواهد آنچنان قوی است که نمی شود آنها را انکار کرد و در آن زمان قلباً برای پذیرش اسلام آماده بودم. چند روز بعد شهادتین را به زبان آوردم و مسلمان شدم و در مجله ایمان نوشتم که من بالاخره اعتبار و اعتماد درونی و فکری را در اسلام یافتم و خداوند را شکر کردم که در معنویت و آزادی اندیشه را برای من باز کرد که من به اسلام بگیروم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا
خب در این لحظه همراه با شما شنوندگان عزیز بخش بعدی برنامه را میشنویم با گویندگی آقای علوی.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدا. قرآن دوستان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. همراهان عزیز، حضرت موسی علیه السلام از پیامبرانی است که مناجات‌های زیبا و دلنشینی با خدا دارد. گفتگوی خداوند با حضرت موسی علیه السلام در کوه طور لذت و شوق انس با پروردگار را در انسان زنده می‌کند و دل‌های مستعد را به وجد می‌آورد. موسی علیه السلام هنگامی که با خانوادش به مصر باز میگشت راه را گم کرد. از دور نوری دید و همسر خود گفت اینجا بمانید تا من بروم شاید آتشی بیابم. سپس با چوب دستی خود شتابان به آن سو رفت. ناگهان از همان درختی که میپنداش نور است صدای آسمانی برخاست.
من پروردگار توام. کفشهایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس توبا هستی و من تو را برای مقام رسالت برگزیدم. اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده. من الله هستم، معبودی جز من نیست. مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار. به طور قطع رستاخیز خواهد آمد. میخواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌های خیش پیروی میکند تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد. و آن چیست در دست راست تو ای موسی؟ گفت این عصای من است، بر آن تکیه میکنم. برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است. گفت ای موسی آن را بیفکن. پس موسی آن عصا را افکند که ناگهان اژدهایی شد که به هر سو می شتافت. گفت آن را بگیر و نترس، ما آن را به صورت اولش باز می گردانیم.
حضرت موسی علیه السلام به فرمان پروردگار وقتی دست به سوی مار برد بار دیگر عصایش در دستش بود. خداوند با او فرمود
دستت را در گریبان خود فرو بر. هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است، بدون عیب و نقص. و دستهایت را بر سینه‌ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود. این دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنان قوم فاسقی هستند.
موسی علیه السلام که سنگینی بار رسالت را به دوش خود احساس کرد، دست نیایش برداشت و گفت:
پروردگارا، سینه ام را گشاده کن و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم بگشای تا سخنان مرا بفهمند و وزیری از خاندانم برای من قرار ده. برادرم هارون را با او پشتم را محکم کن و او را در کارم شریک ساز تا تو را بسیار تسبیح گوییم و تو را بسیار یاد کنیم.
در این مناجات زیبا و ارتباط معنوی، خداوند وجود موسی علیه السلام را از امنیت و آرامش سرشار ساخت و فرمود:
به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم می کنیم و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت آیات ما بر شما دست نمی یابند. شما و پیروانتان پیروزید.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
دوستان عزیز، قرآن کتاب الهی و وسیله نجاتی است که از طرف خداوند برای هدایت و تکامل انسان‌ها نازل شده تا آن را بخوانند و بفهمند و با عمل به دستورهایش رستگار و سعادتمند شوند.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
سروران گرامی ارجمند، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 105 تا 107 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
کذبت قوم نوح المرسلین.
قوم نوح رسولان را تکذیب کردند.
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون.
هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟
اینی لکم رسول امین.
مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم.
پس از بیان سرگذشت حضرت ابراهیم، ماجرای حضرت نوح آمده است. البته از نظر تاریخی حضرت نوح پیش از ابراهیم بوده و قرآن حضرت ابراهیم را پیرو آیین او می داند. اما از آنجا که قرآن کتاب تاریخ نیست و نگاهش به سرگذشت پیشینیان نگاه تاریخی نیست، لزومی بر رعایت تقدم و تأخر تاریخی ندارد. نام حضرت نوح 43 بار در قرآن آمده و خداوند به نوح سلام و درود ویژه فرستاده است. قوم نوح او را تکذیب کردند، اما قرآن می‌فرماید قومش همه پیامبران را تکذیب کردند، زیرا همه انبیا دارای هدفی واحد هستند و تکذیب هر یک از آنها به منزله تکذیب همه آنهاست. هر پیامبری در زمان خود فردی امین و درستکار و راستگو شمرده می شد و مردم او را به این ویژگی ها می شناختند. اما روحی نافرمانی و عناد و لجاجت باعث می شد وقتی پیامبری از حق و حقیقت سخن می گفت، سخن او را نپذیرند و در فکر حفظ لذات و منافع شخصی خود باشند. پیامبران با شیوه سؤالی و لحنی برادرانه و عاطفی با مردم سخن می گفتند و از آنها می پرسیدند چرا از خالق خود حیا نمی کنید و دست به کارهای زشت می زنید؟ اما آنها حتی حاضر به شنیدن این نصیحت‌ها و پندها نبودند و از پیامبران که افرادی دلسوز برای مردم بودند فاصله می گرفتند. عزیزان، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. همه فرستادگان الهی یک هدف را دنبال می کنند و تکذیب هر کدام در واقع تکذیب همه پیامبران است. 2. اخلاق و رفتار پیامبران با مردم زمان خود از موضع بالا نبود و آنها خود را برادر مردم معرفی می کردند، نه رئیس و آقای آنها. 3. برای بیدار کردن وجدانهای خفته مردم باید از شیوه سؤالی استفاده کرد، نه از روشهای آمرانه. و نکته 4 این که پیامبران در میان مردم عصر خود خوشنام و خوش سابقه بودند. با این حال بسیاری از مردم به آنها ایمان نمی آوردند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز و ارجمند، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
الرحیم، سلام بر شما مؤمنان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن بود. گفته شد خداوند در آیات و سوره های مختلف قرآن مؤمنان را معرفی کرده است و برای آنها نشانه هایی را برشمرده است. با گذر بر این آیات می توان صفات و ویژگی‌های مؤمنان را شناسایی کرد و در نتیجه آن خود و دیگران را در سنجش و ارزیابی گرفت. و مشخص کرد که به چه پیمانه‌ای خود ما و یا دیگران برخوردار